بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 292 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 350 از این کتاب، باب تحریم الشفاعت فی الحدود. تحریم شفاعت به معنی میانجیگری در حدود شرعی، و حدود شرعی به آن عقوبت‌هایی گفته می شود که شریعت برای کسانی که برخی از کارهای حرام مانند قتل یا دزدی یا زنا یا تهمت به زنا را انجام داده و به سبب آن کار دچار عقوبت و تنبیه در این دنیا می شود. الله متعال در سوره نور می فرماید الزانیت و الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زن زناکار و مرد زناکار را هر کدام از آن دو نفر 100 ضربه شلاق بزنید. به این میگن حد شرعی در عقوبت زنا، آن هم برای انسان مجرد، کسی که ازدواج شرعی نکرده باشد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. و اگر شما ایمان به الله و روز آخرت دارید، رأفت و دلرحمی شما را مانع از انجام دادن این کار قرار ندهد، چون این یک عقوبت الهی است که اجرای آن بر عهده مسلمان ها گذاشته شده تا اجازه به فساد داده نشود که در جامعه رشد کند و رواج پیدا کند. اگر یک نفر یا چند نفر که مرتکب یکی از این گناهان می شوند عقوبت الهی بر آنها اجرا شود، دیگه بقیه جرأت انجام دادن آن کار را نخواهند داشت و فساد متوقف می شوند و رشد پیدا نمی کنند. این در حالی است که مسئله اجرای این حکم پروردگار ربط داده به ایمان به الله و روز آخرت. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، یعنی اینکه اقتضای ایمان به الله و روز آخرت این است که این حکم اجرا شود. و اگر افرادی که مسئولیت انجام دادن چنین حکمی را دارند آن را کنار بگذارند و عملی نکنند، خود را در معرض عقوبت الهی قرار می دهند. چه برسد به آن که حالتی باشد که فرد مسئول می خواهد این حکم را اجرا کند ولی فرد دیگری به عنوان میانجیگر، به عنوان شفاعت کننده، به عنوان پارتی بازی وارد این مسئله شده تا از انجام شدن این حکم جلوگیری کند. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که ان قریشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. قریش یعنی اهل مکه، کار آن زن مخزومی که مخزوم، بنی مخزوم یکی از قبائل قریش در مکه بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 8 هجری مکه را فتح کرد، زنی از این قبیله دزدی کرد بعد از اینکه مسلمان شدند. این کار این زن، زنی که دزدی کرده بود، التی سرقت، باعث دغدغه برای اهل مکه شد. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم دزدی را بر این زن اجرا خواهد کرد. و همان گونه که در سوره مائده آمده والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، چه مرد دزد و چه زن دزد دست آنها را قطع کنید. فقالوا من یکلم فیها رسول الله، گفتند چه کسی در این مسئله با رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکنه تا این کارو انجام نده. فقالوا و من یشتر علیه، گفتن و چه کسی جرأت انجام دادن چنین کاری را دارد؟ چه کسی جرأت داره بره پیش پیامبر و به ایشان بگه که این حکم الهی را اجرا نکن؟ آیا پیامبر حرف او را قبول خواهد کرد؟ الا اسامه ابن زید، مگر اینکه این شخص مناسب اسامه ابن زید باشه. اسامه ابن زید کیه؟ حب رسول الله، آن شخصی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را بسیار دوست داشت، هم خودش هم پدرش زید ابن حارثه، که زید برده پیامبر بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم او را آزاد کرد و اسامه میشه مولای پیامبر، یعنی کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پدر او را آزاد کرده باشد. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم او را بسیار دوست داشت. فکلمه اسامه، اسامه این موضوع را پذیرفت و رفت نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبر صحبت کرد که اگر ممکنه تخفیفی داده بشه به این زن و دستش قطع نشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی با حالت ناراحتی و انکار بر اسامه گفت که اتشفع فی حد من حدود الله تعالی، آیا در حدی از حدود الهی، یعنی در عقوبتی از عقوبتهایی که الله متعال آن را نازل کرده شفاعت میکنی، میانجیگری میکنی که آن حد را انجام ندهم؟ چگونه این جرأت را به خود داده ای که مانع اجرای حکم الهی شوی؟ ثم قام فاختطب، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین مردم ایستاد و برای آنها خطبه ایراد کرد، یعنی در این زمینه. ثم قال، سپس فرمود انما اهلک الذین قبلكم، آن چیزی که باعث هلاکت افرادی شد که قبل از شما آمده بودند، یعنی یهود و نصارا، انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف و ترکو، این موضوع بود که آنها هرگاه انسان شریفی در بین آنها دزدی می کرد او را رها می کردن، کاری باش نداشتن. و اذا سرق فیهم الضعیف، و اگر انسان ضعیف و ناتوانی در جامعه، کسی که قدرتی نداشت، قبیله و فامیل قدرتمندی نداشت، دزدی میکرد، اقامو علیه الحد، اینو میگرفتند و عقوبت الهی را بر او اجرا میکردند. به این معنی که عقوبت دزدی در تمام ادیان آسمانی قبل بوده و فقط ویژه اسلام نیست، ولی امتهای پیشین بر همه اجرا نمی کردن، فقط بر انسان های اجرا می کردن که ضعیف بودن، باز هم یعنی نصف و نیمه اجرا می کردن. ولی امروزه که اصلا هیچ کس اجرا نمی کنه، قیم الله، سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خورد، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. به الله قسم که اگر فاطمه دختر محمد دزدی بکند دست او را قطع میکنم. همه میدانیم که فاطمه رضی الله عنها آنچنان که در دیگر احادیث آمده پاره تن پیامبر است. فرمود بضعت منی یریبنی ما رابها، هر چیزی که باعث ناراحتی و دغدغه فاطمه شود باعث ناراحتی و دغدغه من می شود. و در شأن این بانوی بزرگوار فرمودند که از بین زنها فقط 4 نفر به کمال رسیدند، یکی مریم و یکی آسیه زن فرعون و یکی خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم و یکی هم فاطمه دختر ایشان. با تمام این مقام ها، با وجود اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشان را بسیار دوست داشتند، ولی این محبت در نزد پیامبر مانع از این نمی شود که اگر به صورت افتراضی برای بیان اینکه به هیچ عنوان پیامبر در این زمینه کوتاه نمی آید، اگر دوست داشتنی ترین شخص به نسبت پیامبر دزدی بکند دست او را قطع می کند، چون اجرای حکم الهی برای او مهمتر است. چون اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم این دوستی و این محبت وسیله قرار دهد تا از دستور الله متعال سرپیچی کند، اینجاست که اراده مخلوق را برتری داده بر اراده خالق و مستحق سرزنش و نکوهش و عقوبت خواهد بود. و در روایت دیگر آمده که فتلون وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم، چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم از این کار اسامه رنگ به رنگ شد، دگرگون شد، قرمز شد، یعنی از شدت عصبانیت که ای اسامه چگونه ممکنه تو بیایی در شأن یک زن مخزومی که دزدی کرده شفاعت کن؟ و این در صورتی که اگر فاطمه دختر من دزدی میکرد دست او را قطع میکرد. فقال اتشفع فی حد من حدود الله، گفت ای اسامه آیا در حدی از حدود الهی داری میانجیگری میکنی که آن حد را اجرا نکنم؟ قال اسامه، وقتی که اسامه متوجه شد که چه کار اشتباهی را انجام داده، گفت که استغفر لی یا رسول الله، گفت یا رسول الله برای من استغفار کن، از این اشتباهی کردم برای من از الله متعال درخواست آمرزش بکن تا پروردگار مرا ببخشد، من اشتباه کردم. و این حدیث دلالت می‌دهد که انسان هر چقدر در دین به منابع شریعت نزدیک باشد، اسامه به پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار نزدیک بود و پیامبری یکی از بزرگترین منابع شریعت است، باز هم امکان اشتباه وجود دارد. معروف است در مورد اسامه 2 بار اشتباه سنگین انجام داد، یکی در غزوه بنی جهینه، بعد غزوه‌ای که قبیله آن معروف به حرقه هستند، اسامه شمشیر را بالا برد تا یکی از افراد این قبیله که با هم در حال جنگ بودن بکشند. تا شمشیر بالای سر این شخص بالا رفت گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شدن. تا یک لحظه پیش داشت می جنگید بر علیه اسلام. اسامه به این گواهی و شهادت این شخص توجه نکرد و شمشیر خود را پایین آورد و او را کشت. وقتی که برگشتن به مدینه ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگو کردن، گفت ای اسامه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ ای اسامه آیا آن شخص را بعد از این که گفت لا اله الا الله کشتی؟ گفت یا رسول الله شهادت او یک شهادت راستین نبود، شهادت دروغین بود، برای نجات جانش این را گفت چون شمشیر بالا سرش بود. گفت ای اسامه آیا قلب او را شکافتی تا ببینی که این گواهی بر اساس نجات جان خود گفته یا واقعا از ته دل و از روی ایمان گفته؟ تو نمیتوانی به این مسئله پی ببری. این الله هست که به آنچه که در ته دلها میگذرد اطلاع دارد و آگاه هست. بعد گفت ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ روز قیامت وقتی که لا اله الا الله این شخص داره میاد و تو او را کشته ای، چه خواهی کرد با این جمله؟ یک اشتباه سنگین بود. و هر چه اسامه به پیامبر گفت برام استغفار کن، پیامبر جز این که به او بگوید در روز قیامت با لا اله الا الله چه کار خواهی کرد، چیز دیگری به اسامه نمی گفت. و اینم اشتباه دوم. سال 8 هجری 21 سال از اسلام می گذرد، ولی بازم اسامه مرتکب این اشتباه شد. به درخواست اهل مکه آمد نزد پیامبر تا این کار صورت نگیرد، جلو اجرا شدن این تنبیه را بگیرد. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد و دست آن زن قطع شد و این حکم الهی را اجرا نمود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.